سوینا سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
زرباهنگ
سلام و درود به تک تک شما همراهای خوب زرباهنگ. امروز 8 تیر ماه 1401 و من ماهگل مقتدر مجری و کارشناس زرباهنگم که در کنارتونم. ما اومدیم با یه بحث جذاب موسیقایی دیگه. امروز اینجاییم تا یه آلبومی که تازه منتشر شده رو براتون معرفی کنیم و با هم بخشایش رو بشنویم و راجبش گپ بزنیم. اسم این آلبوم شاهنامه هستش، آهنگسازش آقای محمد حسین مسلمی هستش و سبک این آلبوم هم موسیقی الکترونیک هستش که سازهای آکوستیک هم در ترک هاش استفاده شده. خب من دیگه توضیحات بیشتر رو ندم تا اینکه گپ و گفت من با مهمون این دفعه‌مون رو بشنوید و اینکه بخش هایی از این آلبوم رو هم در ادامه با هم دیگه گوش میدیم. با ما بمونید. اپیزود کسی که همراه منه توی این گفتگو و مهمان من شده کسیه که شما اسمش رو از من زیاد شنیدین، همراه همیشگی مونه تو زرباهنگ، سردبیر برنامه آقای امیر بهاری که هر چند وقت یه بار لطف میکنن غیر از تمام زحماتی که برای زرباهنگ میکشن مهمانمونم میشن تا ما از اطلاعاتشون استفاده کنیم. و خب به خاطر اینکه ایشون در ایران در کنار ما نیستن این برنامه هم از راه دور ضبط شده. سلام آقای بهاری، خوبین؟ همه چی خوبه؟ مرسی که امروز کنارمونین.
سلام عرض میکنم خدمت شما ماهگل جان و خدمت مخاطبهای رادیو سوینا، به خصوص اون دست از مخاطبهای رادیو سوینا که برنامه زرباهنگ رو دنبال میکنن و همین شنیدن ما از جانب اونها برای ما دلگرمیه. من در خدمتم.
اگر موافقین قبل از اینکه بریم سراغ بررسی آلبوم شاهنامه و به بحث برنامه‌مون بپردازیم، من خیلی دوست داشتم که شنونده‌هامون از زبان شما در مورد تغییری که روند زرباهنگ کرده بشنون، از اون اتفاقایی که توی روال برنامه افتاده و اینکه به عنوان سردبیر دوست داشتم که یه بحث کوچولویی با شما در این باره داشته باشیم تا اینکه حالا بریم جلوتر برسیم به بحث اصلی این اپیزود.
اتفاقا ماهگل جان منم میخواستم یه توضیح کلی بدم. ما خب تغییر روال دادیم، بله همونطور که شما گفتین دیگه متمرکز صرفا رو موسیقی فیلم نیستیم، به آلبوم ها میپردازیم، به آلبوم های قدیمی که به اصطلاح کالت یا ماندگار شدن میپردازیم، به قطعه های شاخص موسیقی بین المللی و موسیقی خودمون خواهیم پرداخت و به اجراهای زنده احتمالاً خواهیم پرداخت. اما نکته‌ای که هست، ما وقتی به آثار هنری میپردازیم، یعنی اساساً وقتی شما نقد اثر هنری میکنید، یه بخش عمدهش به این خاطره که به مخاطبتون اطلاعاتی رو میدین که متوجه بشه مخاطب این اثر هست یا نیست. یعنی یکی از مهمترین کارهایی که نقد، ریویو، مرور، حالا هر چه که اسمش رو بذاریم انجام میده این هست و بحث کردن راجبش. و حالا چیزهای دیگری هم هست، مثل اینکه مثلا شاید شما مثلا قطعه سمفونی 5 بتوون رو گوش کرده باشین و خیلی هم دوست داشته باشین، ولی خیلی ندونین که چرا این اثر انقدر گوش نواز، جذاب و ماندگاره. و ما مثلا تو این برنامه از کارشناسان، آهنگسازان، منتقدان دعوت میکنیم که بیان این وجه آثار رو هم برای شما واکاوی کنند. و این روالیه که ما در نظر گرفتیم. ولی خب در مورد بحث نقد امکان داره که به خصوص آثاری که به روز هستن و ما در واقع خیلی داغ بهشون میپردازیم، لزوماً به سمت در واقع بحث راجع به ویژگی‌های مثبت نریم. یعنی ما تا اینجا حالا خیلی وارد چالش با هنرمندان نشدیم، خیلی راجع به آثار هنری به زعم من سختگیرانه برخورد نکردیم، ولی حالا امکان داره یه مقدار از این به بعد فضاهایی هم پیش بیاد که یه خورده با نگاه منتقدانه تری با آثار مواجه بشیم. گفتم این توضیحات رو بدم که مخاطب بدونه که در هر صورت ما در پی این هستیم که یک اثر هنری رو، یک اثر موسیقایی رو برای شما هرچه در واقع دقیق‌تر توضیح بدیم و تحلیل کنیم که شما به عنوان مخاطب اگر چیزی ما داشته باشیم برای گفتن، حالا من در مورد شخص خودم میگم و الا مهمانهایی که اومدن تا امروز همگی کارشناسان و هنرمندان خیلی خوبی بودن، خیلی هاشون واقعا چهرهای برجسته‌ای بودن که لطف کردن به برنامه ما تشریف آوردن و این چیزی هست که حالا یه مقداری ما از این به بعد شاید یه چیزایی بگیم که خیلی خوشایند هنرمندا نباشه، ولی فکر میکنم ضروری هم هست دیگه. نقد در واقع تعهدش واکاویه، حالا نمیخوام حکم کلی بدم، یکی از تعهداش واکاوی اثر هنریه. بعضی وقتا هم تو این واکاوی ها امکان داره شما بیشتر به سمت نقاط قوت بریم، بعضی وقتا به نقاط ضعف هم بپردازین. خواستم این بحث کلی رو بکنم که احتمالاً از این به بعد یه مقداری این چنینی خواهد بود.
خب مرسی از توضیحاتون، مرسی واقعا و ممنون که روند برنامه رو، راه برنامه رو برای همراهامون روشن کردید، شفاف کردید. به نظر منم بخوام تو یه جمله خلاصه کنم، ما دنبال اینیم که یه نقد سازنده داشته باشیم از آثار هنری، حالا چه به نکات مثبتش که میپردازیم چه به نکات حالا منفی، فقط دوست داریم که یه نقد سازنده‌ای باشه که تأثیر خودش رو بذاره. ممنونم بازم ازتون. سراغ آلبوم شاهنامه که انتخاب کردیم امروز راجع بهش گپ بزنیم و شما همین آلبومو هم آهنگساز این کار رو محمد حسین مسلمی. به ما بیشتر معرفی کنین، در مورد آلبوم بگین، در مورد این آهنگساز بهمون بگین.
چند هفته پیش آلبومی به اسم شاهنامه منتشر شد از هنرمندی به اسم محمد حسین مسلمی که با نام هنری MH Project هم فعالیت میکنه. آلبوم در واقع سبک موسیقی الکترونیک هست، ولی خب حالا بیشتر توضیح میدیم که حالا خیلی هم خالص الکترونیک نیست اینجا. من یه توضیحی گفتین توضیح بدم راجع به محمد حسین مسلمی. راستش من خیلی ایشون رو نمیشناسم، این اولین آلبومی بود که ازشون گوش میکردم، ولی ظاهرا هنرمند فعالی هستن و پیج اسپاتیفایشون رو هم دیدم. پیش از این آلبوم منتشر نکردن ولی کار کردن، چند تا سینگل منتشر کردن و توی پروژه بودابار، پروژه معتبر و جهانی بودابار هم ظاهرا همکاری کردن. این آلبوم شاهنامه‌ای که چند هفته پیش از ایشون منتشر شد یک آلبومی است که خب همونطور که از اسمش مشخصه بر اساس شاهنامه است، منتها یک ایده بسیار جالبی داشتن، بسیار بسیار جالبی داشتن که آلبوم رو بر مبنای روایت، یک روایت خطی از شاهنامه یا بخش‌هایی از شاهنامه طراحی نکردن. آلبوم بی کلام هست، حالا اینو یادم رفت بگم، و شاهنامه رو در واقع بر اساس شخصیت‌ها طراحی کردن. یعنی نگاهشون به شاهنامه نگاه شخصیت محوری، حالا اگه مثلا فیلم بود یا فیلمنامه بود توضیحش راحت‌تر این بود بگیم که حالا شاهنامه رو در واقع ماجرا محور روایت نکردن، شخصیت محور روایت کردن. و آلبوم 11 تا قطعه است، خیلی مفصل آلبوم، یعنی من فکر کنم که بالای 70 دقیقه است. و حالا اینم جالبه دیگه، یعنی توی این سبک موسیقی و این استایل خیلی جالب توجه. و باز اگه بخوام توضیح بدم راجع به آلبوم، همونطور که گفتم بر اساس شخصیت هاست و جالب اینه که سیمرغ رو هم یک شخصیت در نظر گرفته که واقعا هم شخصیت تو شاهنامه سیمرغ، ولی مابقی سهراب، سیمرغ، گردآفرید، طهمورث، زال، رستم، تهمینه، کاوه اسم ترک ها هست و آلبوم به گونه‌ای طراحی شده که هر کدوم از این ترک ها، هر کدوم از این آهنگ ها یک نفر به عنوان نوازنده مهمان یا فیچرینگ آرتیست همراهیشون کرده. و خب بعضا نوازنده های در واقع خوبی هم هستن، بهرنگ معتمدی، امیرحسین کیانپور یا مژگان حسینی، سعید وجدان پاک و چند نوازنده دیگه. و این که آلبوم به شکلی هست که مثلا همون قطعه آغازین آلبوم که اسمش سهراب هست، نوازنده ساز آکوستیک این قطعه بهرنگ معتمدیه که ویولونسل زده. و میگم همینطور قطعه ها هر کدوم با یک ساز یا دو ساز دیگه طراحی و سینتیسایزر و فضای الکترونیک ساختن محمد حسین مسلمی رو همراهی کردن.
ایده این آلبوم حرف زدین که از شاهنامه گرفته شده، شخصیت‌های شاهنامه رو سعی کردن که یه روایت موسیقایی ازش داشته باشن، اونم اینسترومنتال یعنی بی کلام. من میخوام بدونم که این اثر نسبت به آثار دیگه‌ای که حالا اونها هم سعی کردن روایتی خودشون رو از شاهنامه داشته باشن که خب ما داریم توی موسیقی نمونه هایی، چه جایگاهی داره الان میشه گفت؟
ببین ماکل جان، پیش از این تجربه های موسیقایی در زمینه شاهنامه شده، مثلا تو موسیقی ردیف دستگاهی کمتر شده به خاطر اینکه خب ردیف خیلی وامدار غزله، یعنی مثلا ما سعدی و حافظ خیلی تو موسیقی ردیف دستگاهی خونده شدن غزلاشون، یا مثلا هوشنگ ابتهاج به عنوان یکی از مهمترین شاعرهایی هستن که کارشون خونده شده در موسیقی ردیف دستگاهی موسیقی کلاسیک ایرانی، و خب غالب کارهای آقای سایه اغلب اوقات غزل هست، ولی توی همون فضای موسیقی ردیف دستگاهی هم تجربه شده کار سیمرغی که آقای متوسم کار کردن به خوانندگی همایون شجریان، سعی کردن با سازبندی ارکستراسیون موسیقی ایرانی یک صدای به صدای پلیفونیک برسن، حالا تا چقدر موفق بود یا نه یه بحث دیگه ایه. شهرام ناظری کاری کرده، شهرام ناظری خودش بارها تو مصاحبه ها گفته که اولین خواننده موسیقی ایرانی بوده که شاهنامه خونده و خیلی علاقه داره اون صدای حماسیش، به خصوص اون صدای حماسی 20 سال پیشش به این جنس کار میخوره، و با فرد الهامی هم یه کاری کرده بودن یا حدود 7-8 سال پیش هم حتی دوباره. بعد تجربه دیگه هم شده تو کار اپرا شده آقای غریب‌پور با همکاری بهزاد عبدی، اون اپرای رستم و سهراب رو کار کردن، نمیدونم بهزاد عبدی بود یا نه ولی فکر کنم حالا در صد به اسم آقای غریب‌پوره. و یعنی اینطوری نیست که فضای موسیقی ایران با رفتن به سمت شاهنامه بیگانه باشه، ولی خب اینکه حالا آدم بگه چه جایگاهی داره کار محمد حسین مسلمی، واقعا الان خیلی زوده راجبش حرف زدن. مظفرین که خب ما اینجا شعر رو نداریم، موسیقی بی کلامه با الهام از شخصیت‌های شاهنامه قطعاتی ساخته و پرداخته شده که خب اون حس و حال شاهنامه رو منتقل کنه، و راستش ایده بسیار جالبی همطور که گفتم، به نظر من که خیلی ایده خوبیه، ولی حالا صادقانه میخوام بگم اجرا به اندازه ایده خوب و آرتیستی و جذاب نیست.
دوست دارم اینجا برامون بیشتر توضیح بدین اینه که دلیل این که میگین ایدهش جذابتر از اجراش بوده چه چیزایی میتونه باشه؟ چون خب شما همونجور که خودتونم بهش اشاره کردید، ما نوازنده های خوبی رو در این آلبوم داریم، یعنی نوازنده مهمان هایی که خودتونم گفتین در این آلبوم حضور دارن، هر کدومشون توی ساز خودشون حرفی برای گفتن دارن. چه چیزی باعث شده که به نظر شما این موضوع به وجود بیاد که اجرای این اثر اونقدر جذابیت نداشته باشه؟
ببین این آلبوم اینطوری طراحی شده که 11 تا قطعه است، یک سری نوازنده سازهای مختلف اومدن همراهی کردن، مثلا نوازنده تار، نوازنده کمانچه، نوازنده ویولنسل، نوازنده قانون اومدن همراهی کردن، و این آلبوم مشکلش اینه که نوازنده ها یک دست نیستن. مثلا بهرنگ معتمدی خب خیلی نوازنده خوبیه، چلو زده اینجا، یا امیرحسین کیانپور که اگر اشتباه نکنم یه چیزی مثل بالابان زده اینجا، یا خانم مژگان حسینی که قانون زده و خیلی خوب زده. ولی مثلا این یه دست نیست دیگه، فکر کنم آقای وجدان پاک هم توش هستن که ستاره خیلی خوبی زدن. یه دست نیست دیگه، یعنی شما مثلا وقتی که نوازنده حرفه‌ای میاری، بعد از این ور یه اینفلوئنسری که حالا یه سازی هم میزنه میاری اونجا و ساز تار که ماشاءالله حداقل 30 تا نوازنده خیلی خوبه تار میشه پیدا کرد الان تو ایران، زن و مرد. اتفاقا الان زنهای نوازنده تار خیلی خوبی هم داریم، خیلی زیاد. این یه خورده ای به کار آسیب زده دیگه. یعنی واقعیت اینه که نمیدونم، شاید آقای مسلمی خیلی درک دقیقی از وضعیت نوازندگی تو ایران نداشتن. البته من نمیدونم ایشون ایران زندگی میکنن یا نه، ولی شاید به خاطر اینکه درگیر فضای موسیقی خودشون بودن. و نکته دیگه هم اینه که به نکته اول مربوط میشه، آلبوم خیلی متکی به نوازنده شده، متکی به نوازنده های مهمان شده. یعنی مثال دارم میزنم، توی قطعه تهمینه که خانم مژگان حسینی که قانون زده، خب تهمینه شخصیت پرخروشیه، فراز و فرود جالبی داره و خانم حسینی خیلی مسلط زده و طوری نواخته که مناسب این سبک موسیقی هم هست. یا تو قطعه اول که بهرنگ معتمدی به اسم سهرابه و یه خورده خب تراژیک‌تر، یعنی تقریبا خب سهراب تراژیک‌ترین داستان شاهنامه است دیگه، اون پارتایی که زده که حالا من نمیدونم طراحی کی بوده، خود بهرنگ پارتشو طراحی کرده یا این توضیح خاصی داده نشده، ولی حالا به هر شکلی که طراحی شده خیلی خوبه. یعنی اون فاز شرقی که وجود داره تو پارتایی که داره میزنه و شرقی ایرانی و اون فضایی که حتی موسیقی الکترونیک داره با اون ریتم که ساخته شده ارائه میده، با اون فضای هارمونی که ساخته شده. ولی موضوع اینه که خیلی هم از قطعه اینطوری، حالا من دوتا رو همطوری مثال زدم، موضوع اینه که از این نظر آلبوم یک دست نیست. یعنی یک بالا و پایینی داره که فکر میکنم یکی از دلایلش شیوه و نوع انتخاب نوازنده ها بوده.
دقیقا به نکته خوبی اشاره کردید. اینکه منم تو ذهنم گذشت که وقتی نوازنده ها از دنیای مختلفی باشن هر کدوم و هر کدومشون مثلا بیان خاص خودشون داشته باشن، شاید اون در کنار همدیگه به صورت یه آلبوم که جمع بشه انسجام یه اثر رو ازش بگیره. دقیقا همین که شما هم بهش اشاره کردین. شما بهش تو حرفاتون اشاره کردین، میخوام برامون یکم بازترش کنین. توی این آلبوم ترک های مختلف همجور که خودتونم گفتین اسمای مختلفی از شخصیت های شاهنامه دارن، مثل زال، رستم، سهراب، سیاوش، کاوه، سیمرغ و در ادامه باز هم اسمای دیگه ای میبینیم. به نظر شما چقدر این انتخاب سازها و اون روایتی که هر کدوم از این ترک ها دارن تونسته درست اون شخصیت رو نمایان کنه، یعنی یا روایت کنه اون شخصیت رو؟
من باز تأکید میکنم ایده جالبیه که شاهنامه رو بر اساس شخصیت ها شما قطعه بسازید. مثلا اگر فیلم بود، باز اگه بخوام مثال بزنم، میشد مثلا شما فکر کنید یک سریالی ساخته میشه، یک سریال باشکوهی راجبه شاهنامه، یعنی بر اساس قصه های درخشان شاهنامه، و هر کدوم از این شخصیت ها میتونست این موسیقی یک لایت موتیفی براشون بشه، بخش از این موسیقی یا ساخته بشه و بعد دیولوب بشه، توسعه پیدا کنه. یعنی اینطوریه در واقع. ولی نکته مهم اینه که این مسئله هم یک فراز و فرودی داره که به همون دلیلی مربوط میشه که تو در واقع بخش قبلی صحبت کردم. به مثلا اون اندوهی که روایت سهراب داره با ویولونسل جواب داده و فضایی که ساخته شدم براش خوبه. سیمرغ این بادی شرقی، خیلی میخوام تاکید کنم رو ایرانی بودنشون، صرفا ساز ایرانی نیست ولی مال این منطقه است. بعد اون فانتزی که این ساز بادی داره و اون بال زدن سیمرغ و اون فضایی که سیمرغ، شخصیتی که سیمرغ تو قصه داره، خیلی خوب پیش میره. ولی مثلا ما همینطور که به انتها میریم یه جاهایی اولا که آدم احساس میکنه که اون ساید موسیقی الکترونیک، اون سایدی که تخصص آقای مسلمیه، یه جایی به ورطه تکرار میفته. اغلب قطعه‌ها با یک نوت کشیده شروع میشن و انگار که صرفا میخوان پدی باشن یا فضایی باشن که اون ساز بیاد حرکت کنه. میگم حالا به قطعه مثل قطعه سهراب استثناست، ولی توی شخصیت ها مثلا یه قطعه بود اگر اشتباه نکنم قطعه کاوه بود که نوازندهی که همراهیشون میکرد عود میزد و خب این کاوه آهنگر با اون قصه و روایت باشکوهی که تو شاهنامه داره و انتخاب ساز عود که یک صدای بمی داره و به این شخصیت میخوره، خیلی اینا خوبه. ولی واقعیت اینه که باز همین هم بسته به توانایی نوازنده ها پیش رفته. یعنی من فکر میکنم که آقای مسلمی یه مقداری به خاطر موضوع شاهنامه محافظه‌کارانه برخورد کرده، چون تو کارهای دیگه شون اینطوری نیست و از منظر اون هارمونی هایی که ساخته شده و لایه هایی که با ابزار و ادوات موسیقی الکترونیک، سینت و حالا چیزهایی که دوستان ازش استفاده میکنن، خیلی اتفاق ویژه‌ای نیفتاده. در نتیجه باز آلبوم هم یک فراز و فرودی داره که این آدم جاهای خوب و دوست داشتنی و جذاب و با ایده است و یک جاهایی به ورطه تکرار میفته و باز میگم این به توانایی نوازنده ها هم مرتبطه.
سازی این کارم بزنیم و یه جنبندی از حرفاتون برامون داشته باشین. در کل اصلا روی کرده آقای مسلمی رو در بخش آهنگسازی شما چجوری ارزیابی میکنید؟ به نظرتون چقدر در اون زمینه موفقن؟
در مجموع به نظرم آلبوم شاهنامه محمد حسین مسلمی که باز تاکید میکنم نام هنریشون MH Project که ظاهرن فعالیت بین‌المللی خوبی هم داره آقای مسلمی، دوستان میتونن برن دنبال کنن، در مجموع آلبوم شنیدنیه. یعنی خب همین هم خیلی امتیاز مهمیه دیگه تو وضعیت موسیقی ایران که حالا به سختی مخاطب آلبوم گوش میده. الان همه دیگه دوست دارن که همه آرتیست هم دیگه رفتن به سمت این که سینگل ترک منتشر میکنن، تک آهنگ منتشر میکنن و جسارت آلبوم منتشر کردن خیلی اومده پایین، مگر اینکه شما خب خیلی سلبریتی باشی یا بالا خیلی شناخته شده باشی یا یه امکاناتی در اختیار داشته باشی. ولی خب هنرمندی که داره مستقل کار میکنه و سبک به خصوصی کار میکنه در ایران که شاید مخاطب زیادی نداشته باشه، این حرکت از جانبش واقعا حرکت شایسته ایه و واقعا گوش دادنی آلبوم، یعنی شما میتونین بذارین بعد این پلی که برقرار شده بین موسیقی الکترونیک و سازهای آکوستیک اغلب ایرانی در نوع خوش جالبه. منتها خب همونطور که گفتم بالاخره مثل همه آثار یا اغلب آثار هنری نقاط قوت خودش رو داره، نقاط ضعف خودش رو هم داره. ولی با من اگر بخوام راجع به آهنگسازیش صحبت کنم، به نظر من بزرگترین در واقع معضل آهنگسازی اینه که احساس کنم آهنگساز خیلی درگیر ایده شده و برای لایه بندی و برای ساختن هارمونی های بدی که وقتی در ترکیب و تداخل با ساز ایرانی، اون هارمونی به خصوصی که ساز ایرانی به وجود میاره، یه سازی مثل مثلا تار یا یه سازی مثل ستار، میتونست که خیلی بهتر از این اتفاق بیفته، میتونست خیلی در هم تنیده شده تر باشه. این سازها میتونستن یه خود شخصیت متفاوتی از خودشون نشون بدن. یعنی من اشاره میکنم به تجربه که استاد عطا ابتکار توی پروژه های اخیرشون دارن با سنتور انجام میدن، یا کاری که سبا علیزاده در واقع با کمانچه ساز تخصصی خودش تو موسیقی ردیف داره، تو موسیقی الکترونیک چیزی که تجربه میکنه و سعی میکنه به مخاطبش کمانچه‌ای ارائه بده که اون کمانچه که از قبل میشناخته نیست. این سازها توی این آلبوم همون خودشون هستند که ما میشناسیم اغلب اوقات. یعنی میگم باز توانایی نوازنده است که یه جاهایی شما رو یه خورده به فضای متفاوتی میبره. مثلا نوازنده کمانچه نوازنده خوبی هم هستن، ولی چیزی که دارن میزنن کاملا ایرانیه و چیزی اضافه نکردن به این که برای اینکه در دل این موسیقی جا بیفتن. یعنی ما حالا مثلا خب موسیقی ایرانی خیلی ملودی که دیگه این سازهای ملودی کن، کمان چه تار ستار، ولی باز خود ستار یا باز اون در واقع تأکید میکنم خانم حسینی که قانون میزدن سعی کردن یه مقدار به گروف فکر کنن یا یه خورده از اون شکل کلاسیک این ساسا فاصله بگن، یه خورده چیزی بنوازن که مناسب این موسیقی هست. یعنی فکر میکنم که در واقع حرفمو اینطور جمع‌بندی میکنم که با تأکید دوباره بر این که ایده بسیار جذاب و پرداختی که خوب هست ولی به ارزش و جذابیت ایده نیست.
میدونید من احساس میکنم این موضوع خواسته بوده که این سازها بیان اون اصلیت خودشون رو حفظ کنن. من اتفاقا این موضوع تا یه حدی برام جذابه، اینکه سازها اصلیت خودشون رو کامل زیر پا نذارن. حالا اینکه شما میگین و منم خودم توی اون همون قطعه که قانون داشت این رو شنیدم که همون اصلیت قانون حفظ شده، همین که یه گریزی میزنن و بر میگردن، به نظر من در این حد جذابه و نشون میده که خب اون اصلیت ساز چیه، چیو میخواد بگه و چقدر قابلیت داره که بره توی موسیقی دیگه سر بزنه و دوباره برگرده. برای من خیلی جذابه این موضوع. یعنی از سلیقه شخصی خودم بخوام بگم، اینکه سازهای اصلیتی رو حفظ بکنن برای من شنیدنیه خیلی. حالا میتونن گریزی به جای دیگه بزنن و باز برگردن. خب آقای بهاری، اگر که صحبت آخری هستش، حرفی هست که در پایان بخواین به ما بزنین، ما سراپا گوشیم. اگر نه ممنونم از وقتی که در اختیارمون گذاشتین و باهاتون دیگه خدافظی میکنیم.
نه، حرف خاصی نیست. من امیدوارم که برنامه مفید بوده باشه برای مخاطبان و آرزو سلامتی دارم برای تک تک شنوندگان رادیو سوینا. خدا نگهدارتون، وقت بخیر.
قربون شما، مرسی از حضورتون. امیدوارم که توی بخشای دیگه برنامه هم بتونیم از وجود شما استفاده کنیم، بازم مهمونمون باشین. منم براتون آرزوی سلامتی میکنم، موفق باشین، خدافظتون، وقت شما هم بخیر. بسیار عالی، ممنونم از شما که ما رو همراهی کردین و امروز در کنارمون بودین. امروز مهمون ما توی این برنامه آقای امیر بهاری، روزنامه نگار و منتقد و سردبیر ضرباهنگ بودن. آلبوم شاهنامه رو ما انتخاب کرده بودیم. آقای بهاری در مورد آقای محمد حسین مسلمی برامون گفتن، آلبوم شاهنامه رو بهمون معرفی کردن، در مورد ترک هاش بهمون گفتن، از نقاط قوت و نقاط ضعف این آلبوم بهمون گفتن. خب آلبوم تازه منتشر شده و مطمئنن بعدها حرفهای بیشتری میشه راجع بهش زد، ولی ما اینجا بودیم تا یه نقد سازندهی داشته باشیم در مورد این آلبوم و معرفی کرده باشیم تا دوستداران این سبک از موسیقی بیشتر آشنا بشن، اگر نشنیدن برن سراغش بشنون. من پیشنهاد میکنم که همه شمایی که امروز هم همراه ما این برین این آلبوم رو بشنوین و لذت ببرین از شنیدنش. ممنونم ازتون که تا الان در کنار ما بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا یه ضرب آهنگ دیگه. شب و روز بر شما خوش.